دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. معاون دادستان کل کشور گفت از توییتر رفع فیلتر نمی شود. نایب رئیس مجلس می گوید منشأ بحران امروز بین ایران و آمریکا سیاستی است که انتخاب کرده ایم. و در حمله با خودرو در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا چندین نفر زخمی شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا که تا ساعت 2:30 بعد از ظهر با گروهی از همکارانم که برای موضوعات خبری روز امروز کار کردن همراه شما خواهیم بود. اما پیش از همه چند خبر کوتاه رو مرور کنیم. معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات در خصوص رفع فیلتر از توییتر رو رد کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان کل کشور درخواست محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رو برای اینکه موضوع رفع فیلتر از توییتر در جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوایی مجرمانه مطرح شود رد کرد و اون را درخواستی غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی دانست. آقای خرم‌آبادی در کانال سروش خود نوشت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مرجع نقض دستورات و احکام قضایی نیست. بنابراین به گفته او موضوع رفع فیلتر از توییتر در این کارگروه مطرح نخواهد شد و توییتر رفع فیلتر نمی شود. معاون دادستان کل کشور به وزیر ارتباطات توصیه کرد به جای پیگیری از رفع فیلتر از شبکه‌های به گفته او تحت کنترل آمریکا، پیگیری تحقق شبکه ملی اطلاعات و حمایت از پیام رسان های داخلی باشد. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته است مشکلات کشور تقصیر یک نفر نیست، بلکه هزینه سیاستی است که مقابل آمریکا انتخاب کرده ایم. آقای پزشکیان روز دوشنبه در همایش اقتصادی گفت ما وقتی پرچم آمریکا را آتش می‌زنیم، FATF را رد می‌کنیم، باید بپذیریم که با آمریکا رو در رو خواهیم شد، پس باید خود را آماده کنیم و هزینه آن را بپردازیم. اظهارات نایب رئیس مجلس ساعتی پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای منتشر شد که گفته بود در مورد مذاکرات برجام اشتباه کرده و مذاکره با آمریکا را ممنوع می‌کند. و در حمله با خودرو در نزدیکی ساختمان پارلمان بریتانیا چندین نفر زخمی شدند. ساعت 7:30 صبح امروز سه‌شنبه به وقت محلی مردی خودرو خود را به نرده‌های ایمنی پارلمان بریتانیا کوبید. راننده خودرو در محل دستگیر شد. به گزارش پلیس لندن در این واقعه چند رهگذر زخمی شدند. محل حادثه توسط پلیس بسته شده و خودروها و ماموران پلیس در محل حاضر هستند. هنوز اطلاعات بیشتری در مورد هویت و انگیزه راننده و شمار زخمی‌ها منتشر نشده است. و اما به ایران بریم، جایی که بر اساس گزارش رسانه‌ها و اخبار منتشر شده در شبکه‌های مجازی افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مردم و افزایش اجاره مسکن روز به روز شده است. در برخی از موارد افزایش قیمت ها روزانه است. به گزارش رسانه های ایران شمار بیشتری از مردم توان خرید اقلام و کالاهای مصرفی را از دست میدن. همکارم روزبه بولهری که اخبار مربوط به افزایش قیمت ها رو دنبال کرده با ما در استودیو. روزبه، چه خبرهای جدیدی، چه جزئیات جدیدی در مورد این افزایش قیمت ها داریم؟
با سلام به تو رویای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. خب همینطور که اشاره کردی افزایش قیمت ها واقعا روزانه است. یکی از مواردی که میتونم ذکر کنم خبری هستش که رئیس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی امروز اعلام کرد که در خرده فروشی ها قیمت هر کیلوگرم مرغ 11100 تومان شده، در حالی که دهم مرداد یعنی 13 روز پیش قیمت مرغ 9700 تومان کیلویی بود. همین یک نمونه از همون افزایش قیمت روزانه. بله. و یا خب اگرم واقعا وقتی نگاه میکنیم همینطور که اشاره کردی افزایش روزانه، خب بازم مثلا گوشت قرمز حال روز بهتری نداره. خبرگزاری فارس دو روز پیش نوشته بود که قیمت گوشت قرمز در قصابی ها به مرز 60000 تومان داره میرسه و خب این رو در مقایسه بگذاریم با درآمدی که به هر حال مردم دارن، واقعا خب کمرشکنه. یا همینطور تنها چیزی که من تو این خبرهایی که از صبح تا حالا دارم میگردم ثبات نسبی در قیمت میوه و سبزیجات هست در بازار روز، که بتونم عقبگرد نیست، در حقیقت به اندازه رسیده که دیگه کسی شاید نتونه بخره، عرضه شاید یعنی تقاضای زیادی وجود نداره، قیمت متوقف احتمالا شده. و یا اگر مثلا بریم دارو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یعقوب شیواری صحبت کرده و گفته با قیمت بال چند برابر دارو داره به فروش میرسه. خب تو شبکه اجتماعی بارها راجع به موضوع دیدیم، یکیش وارفالین بود که بارها گفته شد که قیمت برای بیمارانی هست که سکته قلبی دارن به شدت رفته بالا. یا اقلام در حقیقت قلم افسار 40% افزایش قیمت داشته در روزهای اخیر، بله بازم. یا اجاره مسکن، امیدعلی پارسا رئیس مرکز آمار در گفتگوی میانگین افزایش اجاره بهار در تهران رو 19% اعلام کرده، اما خبرگزاری مهر در بررسی های میدانیش میگه بین 40-50% افزایش پیدا کرده. پیش از این هم گزارش اومده بود که به خاطر افزایش قیمت ها اجاره و همینطور کالاها و اقلام مصرفی مردم تمایل دارن به اینکه برن خارج از تهران زندگی بکنن، یکی از دلایل به هر حال این بوده. حالا بحث لوازم خانگی هست که اینقدر بالا رفته که ایسنا میگه حتی دیگه مردم قدرت خرید ندارن، به خاطر اینکه مثلا یک فروشنده در عراق اشاره میکنه قبلا یه جهیزیه متوسط و معمولی 25 تا 30 میلیون تومان بود، الان بین 50 تا 60 میلیون تومان شده. حالا این رو هم حتی میشه به بازار طلا تسری داد که یک عضو اتحادیه طلا و جواهر احمد وفادار به خبرگزاری فارس گفته که فقط 6000 واحد طلا فروشی و طلا سازی تعطیل شدن و رکود کامله، چون اگه کسی سه بار طلاشو بفروشه و بخره دیگه یعنی در حقیقت سودی نکرده و ضرر کرده. این به هر حال اخباری هست که حاکی از افزایش قیمت‌ها در ایران.
اما روز با می‌دونیم که در واقع با این افزایش قیمت‌ها، این افزایش‌ها در واقع شامل دستمزد مردم و حقوق کارمندان نمیشه. این اختلاف در واقع دستمزد و هزینه‌ها چه تأثیری بر زندگی مردم می‌گذاره؟
خب این افزایش قیمت‌ها به خصوص بعد از کاهش شدید قیمت ریال از روزهای پایانی سال گذشته و خب به خصوص امسال باعث شده که میبینیم اون اگر افزایشی هم پیش اومده بود در ابتدای سال واقعا در زیر قرار گرفته. مثلا حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان تعیین شد، ولی عملا الان واقعا به گواه همون رسانه ها به گونه‌ای شده که شاید هفته اول همین پول تمام میشه، شاید اعضای دیگه خانواده بتونن کار کنن یا کمکی دریافت کنن برای کار دوم کار سوم تا بتونن از شرایطشون بگذرونن. در کنار این قضیه هم مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری امروز صحبت کرده، گفته قدرت خرید بازنشستگان 67% کاهش پیدا کرده.
امروز به خیلی سریع برای ما بگو که واکنش مقامات جمهوری اسلامی چی بوده به این ماجرا.
واکنش ها مثلا مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفته مردم اطلاع بدن به ما تا برخورد بکنیم با کسایی که احتکار کردن. معاون وزیر صنعت گفته ما به تنهایی در مورد گرانی احتکار کاری نمیتونیم بکنیم. وزیر صنعت هم آقای شریعت مداری گفته وضعیت جامعه مثل یه گوله برفیه که میتونیم در همین حد نگه تا این به تبدیل به یه بهمن میشه.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری که ما رو در جریان افزایش قیمت‌ها در ایران قرار داد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و در مورد اونچه که هر روز در ایران مشاهده میکنید، افزایش قیمت‌ها یا ثبات قیمت‌ها و یا کاهش قیمت‌ها، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. حالا نوبت میرسه به صدای چند شنونده رادیو فردا که اتفاقا اونها هم در مورد افزایش قیمت‌ها در ایران برای ما پیام فرستادن.
کار ما مردم ایران شده اینکه بریم 2 کیلو میوه بخریم بیاریم خونه ازش فیلم بگیریم بذاریم تو اینترنت که این جنس انقدر گرم شده اون جنس انقدر گرم شده.
با درود، خواستم عرض کنم که این افزایش قابل ملاحظه بودجه نظامی دولت کشور امریکا به دست پرزیدنت ترامپ، امیدواریم که بنده حداقل دست کم امیدوارم که یک روزی به درد ملت و کشور ایران بخوره و این قوم تبهکار رو هر چه زودتر بیان و از بین ببرن همچون صدام و ملت ایران رو از دست اینها رهایی ببخشن و ما مطمئنن این کار تاریخی امریکا رو برخلاف اونچه که در کودتای 28 مرداد سال 32 اتفاق افتاد، برعکس اون، این رو ما بسیار سپاسگزار خواهیم بود و مطمئنن در صدد جبران اون برای کشور امریکا.
جدیدن در نطقی آقای خامنه‌ای گفتن که بنده اشتباه کردم. بنده دارم اینجا عرض میکنم که شما 40 سال هست که اشتباه کردید و هنوز دارید ادامه میدید. من نمیدونم تا کی مردم میخوان بیدارشن و بیان این اشتباه شما رو جبران کنن. هیات من نزله.
با با سلام، با توجه به قطع ارز مسافرتی از طریق بانک مرکزی و کم اثر بودن بسته ارزی دولت و بانک مرکزی و از طرفی هم انسداد باب مذاکره از اعلامش از طرف آقای خامنه ای، مردم حق دارن برای حفظ ارزش پولیشون باز دوباره به بازار ارز و طلا هجوم بیارن و ما نمیشه این مردم رو از این حقشون محروم کنیم و این مسئله ازشون ایراد بگیریم.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
وزارت خارجه آمریکا با صدور اطلاعیه‌ای قاسم عبدالله علی احمد، معروف به قاسم المؤمن، رهبر گروه موسوم به سرایا الاشتر یا گردانهای الاشتر رو در فهرست تروریست‌های جهانی قرار داده و تحریم کرده. در این بیانیه محل سکونت عبدالله علی احمد ایران ذکر شده. همکارم آرش حسنیا که این خبر رو پیگیری کرده در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست. آرش حسن، این گروه چه گروهیه، چه مشی داره، چه اهدافی داره و این گردانهای الاشتر اصلا از کجا سر در آورده؟
رویا سرا یا الاشتر یا گردانهای اشتر یک گروه شیعی مخالف حکومت بحرینه که مشی مسلحانه داره. نام این گروه از نام مالک ابن حارث نخعی یا معروف مالک اشتر که از حامیان و یاران نزدیک علی ابن ابی طالب امام اول شیعیان بود برگرفته شده. گروه های دیگه هم مثل همین گردانهای اشتر هستند به نام های گردانهای مختار یا جریان وفا که از جمله جریانهای شیعی هستند که در اعتراضهای بحرین علیه حکومت آل خلیفه مشی مسلحانه اتخاذ کردن. گردانهای اشتر حدود 2 سال پس از آغاز اعتراضات مردمی در بحرین که علیه حاکمان این شیخ نشین همزمان با بهار عربی بالا گرفت، در اردیبهشت ماه سال 92 با یک پست فیسبوکی اعلام وجود کرد. در اسفند ماه همون سال گروه گردانهای اشتر با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی مسئولیت انفجار بمبی رو در یک روستا در بحرین بر عهده گرفت که در پی اون انفجار 3 نیروی امنیتی حکومت بحرین کشته شده بودن. گروه اشتر اسم اون عملیات رو گذاشته بود سارالاحرار که نشون میداد واکنشی بوده به کشته شدن معترضان در میدان لولو یا میدان مروارید بحرین که بعداً اصلا این میدان جمع شد و اون رو انتقام خون اون آزادگان نامیدش. بعد از اون بود که دولت بحرین گروه گردانهای اشتر رو در فهرست تروریستی خودش گذاشت. امارات عربی متحده، مصر و عربستان سعودی هم این گروه رو تروریستی میدونستن تا اینکه در تیر ماه امسال، یعنی حدود 1 ماه قبل، بیانیه ای رو وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این گروه رو تروریستی دونست و اون رو گروهی دونست که از طرف ایران حمایت میشه و به نوشته بیانیه نویسان وزارت خارجه ایالات متحده مواد منفجره و تسلیحات خودش رو از ایران تامین میکنه. حالا 1 ماه پس از اون بیانیه، این بیانیه جدید وزارت خارجه آمریکا است که در این بیانیه قاسم عبدالله علی احمد، همونطور که گفتی، معروف قاسم المؤمن رو که رهبر این گروه هست، اون رو شخصا تحریم کرده و در فهرست تروریست ها قرار داده. در این بیانیه تصریح شده که محل سکونت آقای قاسم عبدالله علی احمد ایران هست و همچنین تصمیمی که وزارت خارجه آمریکا گرفته اینه که دسترسی قاسم المؤمن به منابع لازم برای حملات تروریستی قطع بشه و کلیه اموال و دارایی هاش که در قلمرو آمریکا هست مسدود میشه و هر گونه تراکنش شهروندان آمریکا با آقای مؤمن ممنوع اعلام شده.
خب واکنش ایران به این خبر چی بوده، در حالی که صراحتن گفته میشه که رهبر این گروه که تروریستی اعلام شده در ایران داره زندگی میکنه؟
مشخصا راجع به این بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا ایران واکنشی تا حالا نداشته، اما در همون بیانیه 1 ماه قبل که خود گروه رو در فهرست گروه های تروریستی قرار داده بودن و و گفته بودن که مورد حمایت ایرانه. خب بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران تکذیب کرده بود هر گونه ارتباط رو و گفته بود که بحرین داره فرافکنی میکنه مسائل داخلی خودش رو. اصولا از سال 2011 که اعتراض‌های شماری از مردم اکثریت شیعه بحرین علیه حاکمان سنی مذهب که معترضند به تبعیض‌هایی که گفته میشه در حکومت بحرین وجود داره بالا گرفته، همواره ایران در مقاطع مختلف متهم شده به اینکه این مخالفان و این معترضان رو حمایت میکنه و ایران همواره تکذیب کرده این حمایت‌ها رو و گفته که مسائل داخلی بحرین هست و خود بحرین باید این مسائل رو حل بکنه.
حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که امروز مقامات وزارت خارجه ایران چه واکنشی نشون خواهند داد.
دقیقاً ممکن هست که در ساعات آینده نسبت به این بیانیه وزارت خارجه واکنش داشته باشه.
سپاسگزارم از همکارم آرش حسنی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران اعلام کرده که قوه قضاییه به این سازمان دستور داده که وضعیت فعالان محیط زیستی بازداشت شده را پیگیری نکنه. در بهمن و اسفند ماه پارسال با بازداشت 7 نفر از فعالان محیط زیست پروژه گیلیت خورد که در پی اون شماره دیگه‌ای از فعالان زیست محیطی هم یکی پس از دیگری بازداشت شدند. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده، بپردازیم به صحبت‌های آقای کلانتری. یه بخشی شما در مقدمه بهش اشاره کردم، تو یکم بیشتر توضیح بده آقای کلانتری دقیقاً چی گفتن؟
رویا، دیروز عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست بازدیدی داشته از خبرگزاری ایرنا. در اونجا در گفتگویی با خبرنگاران ایرنا به موضوع فعالان محیط زیستی اشاره کرده و همطور که گفتی تاکید کرده که قوه قضاییه هنوز تکلیف بازداشت شده ها رو مشخص نکرده و به سازمان محیط زیست هم اعلام کرده که این پرونده به شما ربطی نداره و اون رو پیگیری نکنید. آقای کلانتری گفته که با این وضعیت سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه محیط زیست که همون NGO ها هستن یا همون به گفته آقای کلانتری سمن ها، سازمان های مردم نهاد، فعالیتشون راکت مونده و دچار یه بلا تکلیفی هستن که خب تا کجا باید فعالیت بکنن که به اونها انگ جاسوسی زده نشه.
و سپیده، پیشتر هم وزارت اطلاعات گفته بود که موضوع جاسوس بودن فعالان محیط زیستی منتفیه. چطور دوباره این مسئله داره مطرح میشه؟
ولی این بار هم آقای کلانتری تاکید کرده که وزارت اطلاعات اعلام کرده که مدرکی درباره جاسوسی این افراد وجود نداره، اما به گفته آقای کلانتری با این حال قوه قضاییه هنوز تکلیف بازداشت شده ها رو مشخص نمیکنه و به سازمان محیط زیست هم اعلام میکنه که این پرونده ربطی نداره، پیگیری نکنید. قبلا هم آقای کلانتری روز 1 خرداد خبر داده بود که کمیته 4 نفره‌ای به دستور رئیس جمهوری برای پیگیری سرنوشت فعالان محیط زیستی بازداشت شده تشکیل شده. اونا به این نتیجه رسیدن که فعالان بازداشت شده باید آزاد بشن چون هیچ سندی برای اثبات تهمت هایی که به این افراد زده شده وجود نداره. اما همون زمان هم دادستان تهران این سخنان رو دخالت در کار قوه قضاییه و مغایر مقررات خوند و گفتش که این سخنان در حد رئیس سازمان محیط زیست و دیگر مقامات اجرایی نیست. رئیس سازمان محیط زیست قبلا گفته بود که با توجه به اینکه هیچ مدرکی داله بر جاسوسی فعالان بازداشت شده محیط زیست وجود نداره باید آزاد بشن. اینکه چرا هنوز قوه قضاییه تاکید میکنه که دخالتی نداشته باشن هنوز در حالی از ابهامه و موردی هستش که باید بررسی بشه با کارشناس.
سپیده، یه فرصت خیلی کوتاهی داریم که اگر موافق باشی یه مروری بکنیم به اینکه اصلا داستان این بچهای محیط زیستی از کجا شروع شد.
رویا، ببین، در بهمن و اسفند پارسال با بازداشت 7 نفر از فعالان محیط زیستی یه پروژه کلید خورد که به دنبال اون نزدیک به 55 نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران همونطور که تو هم اشاره کردی یکی بعد از دیگری بازداشت شدند. میرحسین خالقی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، سام رجبی، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایه از بهمن پارسال در بند 2 الف سپاه پاسداران زندانی هستند. کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست، هم همراه با این 8 نفر بازداشت شده بود اما در 21 بهمن به خانواده‌اش اطلاع دادن که او در زندان خودکشی کرده، ولی خانواده‌اش این ادعا رو خب میدونی که رد کردن. به هر حال خانواده فعالان محیط زیست روز 9 مرداد همین چند روز پیش در نامه‌ای به رؤسای سه قوه کشور بار دیگه به بیگناهی فرزندانشون تاکید کردن و خواستن که هیئتی به نمایندگی از دولت و مجلس تشکیل بشه که دست کم صحبت‌های این افرادی که دستگیر شدن رو بشنون.
خب حالا باید ببینیم اگر این هیئت هم تشکیل بشه یا اساساً قوه قضاییه اجازه دخالت اونها در پرونده رو خواهد داد یا نه. سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام که حتما با گزارش مفصل اون در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب به آمریکا بریم، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا طی مراسمی رسمی بودجه دفاعی ایالات متحده برای سال 2019 رو امضا کرده و این بودجه از دیروز دوشنبه لازم الاجرا شده. این بودجه حدود 17 میلیارد دلار بیشتر از بودجه دفاعی سال جاری آمریکا است که همین بودجه امسال هم بیشترین بودجه نظامی جهان هستش. جمشید زن در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. جمشید، از رؤوس کلی این بودجه بگو، چه تغییرات عمده و چشمگیری در بودجه سال آینده نظامی آمریکا نسبت به امسال اتفاق افتاده؟
بودجه که آقای ترامپ دوشنبه شب طی یک مراسم رسمی امضا کرد، یکی از بزرگترین بودجه‌های دفاعی آمریکا به حساب میاد که در این بودجه افزایشی 15,000 نفری برای نیروهای نظامی آمریکا در نظر گرفته شده که الان نیروهای نظامی آمریکا 1,300,000 نفر هستند. از این بودجه 716 میلیارد دلاری 69 میلیارد دلارش به فعالیت‌های برون مرزی آمریکا در نقاط مختلف جهان اختصاص پیدا کرده، از جمله افغانستان که حدود بیش از 5 میلیارد دلار هست برای سال آینده میلادی، عراق 1,400,000,000 دلار، سوریه، یمن، لیبی، نیجریه و بسیاری از مناطق جهان که از اونها به عنوان مناطق پرتنش و جنگی نام برده شده این بودجه اختصاص یافته. هدف کلی هم از اختصاص این بودجه تقریبا 70 میلیارد دلاری برای فعالیت‌های برون مرزی وزارت دفاع آمریکا، مبارزه با تروریسم به شکل کلی در هر شکل و در هر کجای دنیا اعلام شده که در چند سال اخیر هم گروه خلافت اسلامی و یا داعش مرکز توجه همه کشورهای جهان بوده و هست.
اما جمشید، آیا نامی از ایران هم در این بودجه مطرح شده، مثلا در همون بخش برون مرزی؟
از ایران و برخی از کشورهای دیگه هم مطرح شده. روال عادی در تعیین بودجه و در لایحه بودجه دفاعی آمریکا این هست که نمایندگان مختلف از کنگره و سناتور و از مجلس سنا متمم‌های زیادی رو اضافه میکنن و این بودجه به شکل یک مجموعه، نه فقط بودجه دفاعی، میره در کنگره تصویب میشه و رئیس جمهور امضا میکنه. در بودجه امسال هم مثل سالهای گذشته متمم‌های زیادی گنجونده شده که گرچه رابطه مستقیمی با وزارت دفاع و بودجه نظامی آمریکا نداره، ولی بخشی از سیاست خارجی آمریکاست که پیاده میشه و اجرا میشه. در متمم‌های امسال به چین، روسیه، ایران و ترکیه به طور مشخص اشاره شد بیشتر از بقیه کشورها. که من خیلی خلاصه اشاره بکنم، در مورد چین استفاده نهادهای دولتی از محصولات دو شرکت بزرگ ZTE و هوایی مطرح شده که این اینا نهادهای دولتی آمریکا منع شدن از داد و ستد با این دو شرکت. اینطور هم باید یادآور بکنیم که شرکت ZTE همون شرکت مخابراتی است که به دلیل نقض تحریم‌های ایران و کره شمالی حدود 1,300,000,000 دلار جریمه شده. بله. در مورد روسیه هم چندین ماده و متمم در این بودجه گنجانده شده، از جمله اختصاص 6,300,000,000 دلار برای کمک به کشورهای اروپایی که در نزدیکی مرزهای روسیه قرار دادن و این بودجه بسیار زیادی است، 6 میلیارد دلار. تهیه گزارشی از دارایی‌های ولادیمیر پوتین، سایر مقامات ارشد و سرمایه‌داران نزدیک پوتین. نکته مهم دیگه در مورد روسیه، منع تمدید پیمان نابودی سلاح هسته‌ای یا استارت است بدون راستی آزمایی ادعای روس‌ها در مورد نابود کردن کلاکای هسته‌ایشون. در مورد ترکیه هم که دیروز خبرش اومد و انتقاد شدید آقای اردوغان رو به همراه داشت، تعلیق ارسال جنگنده‌های F-35 به ترکیه است. اما در مورد ایران، مهمترین مسئله که در بودجه دفاعی 2019 مطرح شده، منع آغاز عملیات نظامی علیه ایران بدون کسب اجازه از کنگره آمریکاست که در 3 ماه پیش بحث‌های مختلفی سر این بود و بالاخره بودجه تکمیل شده که آقای ترامپ امضا کرد تأکید میکنه که دولت ترامپ فقط با اجازه کنگره آمریکا میتونه دست به عملیات نظامی علیه ایران بزنه.
سپاسگزارم از جمشید زند.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای دومین بار در سالهای اخیر از تریبون عمومی اعلام کرده که اشتباه کرده. اشتباهی که به نظر تعداد زیادی از کاربران فارسی زبان در فضای مجازی شاید از درست‌ترین تصمیم‌های اون بوده. همکارم مهتاب وحیدی راد در استودیو همراه ماست. مهتاب، از واکنش کاربران به این اشتباه برای ما بگو.
بله رویا، همونطور که تو هم گفتی در 24 ساعت گذشته فضای شبکه‌های اجتماعی تحت تأثیر صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر ایران بوده. فضای غالب انتقاد هست از سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران. من از همین هشتگی که تو گفتی شروع می‌کنم، هشتگ اشتباه کردم، که اشاره داره به بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای که در حقیقت گفته بود اشتباه کرده که اجازه مذاکره داده قبلا، مذاکرات هسته‌ای و مذاکره کننده‌ها از برخی خط قرمز ها هم به گفته او عبور کردن. بسیاری از کاربران از این هشتگ استفاده کردن و خب یه تعدادی این رو نشونه شجاعت و تواضع آیت الله خامنه ای دونستن که او اومده گفته اشتباه کردم، اما بسیاری دیگه از کاربران اون دسته از کاربران رو مخاطب قرار دادن و گفتن اصلا این نشانه تواضع نیست. مثلا هومن نوشته این نشان تواضع نیست، این ترفند اوست برای کاستن از خشم مردم نسبت به خود. حسین محمدی کاربر دیگری هست که نوشته این که کسی با این سطح غرور بگه اشتباه کردم بدون اینکه ذره‌ای در صداش پشیمونی باشه یا ترس از مجازات داشته باشه، اسمش چیست؟ حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی هم در توییتی نوشته آقای خامنه ای چطور وقتی پای مذاکره میرسه شما اجازه نمیدید، ممنوع میکنید و همه کاره هستید. اونجایی که پای پاسخگویی میشه شما هیچ کاره هستید و دیگران باید پاسخگو باشن.
ببینم آیا کاربران فقط از بین تمام سخنان آیت الله خامنه ای به سراغ اشتباه رفتن یا به نکات اقتصادی و یا بقیه صحبت هایشون هم اشاره کردن؟
رویا، اشاره کردن و هشتگ های متعددی ساختن با استفاده از سخنان آیت الله خامنه ای. مثلا اشاره کردن به اون بخش از صحبت هایی که آقای خامنه ای گفته بود جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. یک هشتگی را افتاده با عنوان جنگ نمی شود، مذاکره نمی کنیم و خیلی واکنش داشته این هشتگ. مثلا ندای اندیمشک که حامی سخنان رهبر جمهوری اسلامی هست گفته کشور دوچار هیچ بنبستی نیست و دشمن من فقط میخواد این رو القا کنه، از این هشتگ استفاده کرده. اما رین گفته ایران یه زمانی دست خالی 8 سال دفاع کرد در مقابل ابرقدرت ها، پیروز شد، الان آمریکا عددی نیست. اما خب واکنش های مخالف هم بوده. مثلا مصطفی تاجزاده گفته نباید اشتباه دوره جنگ رو مرتکب بشیم، اکنون ترامپ پیمان شکسته و شعار مذاکره بی قید و شرط میده، نباید با نفی مطلق مذاکره دست بالا رو به او در به گفته او جنگ روانی اقتصادی بدیم. به هر حال هشتگ دیگری را افتاده مثلا تحت عنوان اتمام حجت، که این هشتگ رو هم مخالفان و هم موافقان صحبت‌های آیت الله خامنه ای استفاده کردند. مثلا حسین کازرونی نوشته مسببان نابودی اقتصاد کشور حاضر به کلمه عذرخواهی و اعتراف به اشتباه خود نیستند، از این هشتگ استفاده کرده، یعنی اتمام حجت با مفسدان اقتصادی به گفته او.
مهتاب، یک دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. معمولا بقیه بچه‌ها هومن و آیه زرقامی از این فرصت استفاده میکنن برای تبلیغات.
بله، میخوام از کاربران شبکه‌های اجتماعی دعوت کنم که به صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی بپیوندن. اونجا بحث‌های زیادی در میگیره، میتونن اظهار نظر کنن. شناسه تلگرام ما هست @فرداگرام که میتونن اونجا پیام خودشون رو به صورت صوتی ضبط بکنن، یا اگر مشاهداتی، عکس، فیلم یا هر چیزی که دارن اونجا برای ما بفرستن تا ما اونها رو منتشر کنیم.
و البته نظرات مخاطبان که بر روی کانال تلگرام ما ارسال بشه حتما در بخش‌های بعدی خبری پخش خواهد شد. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.